رهنما.
شما بدانید هرچه تبلیغات دنیا و شیاطین دنیا بر ضد شما میگن دلیل بر قدرت شماست. اگر شما یک ملت قدرتمند نبودید به تبع اسلام و به تبع پاسداران حقیقی اسلام اینها با شما کار نداشتن. این همه تبلیغاتی که شما الان در دنیا میبینید که هر وقت یک رادیوی خارجی را باز بکنید میبینید که راجع به ایران یه تبلیغ سوی دارد ولو با صورتهای مختلف، این برای این است که فهمیدن اینجا قدرت است. احساس خطر کردن از شما جوان ها، احساس خطر کردن از شما قوای مسلح، این احساس خطر است که راه افتادن این ور اون ور، همه جا دنبال اینن که یه فکری بکنن که این را خاموشش کنن. این آتشی که به نظر اونها آتش است و رحمت است و اونها به نظرشون آتش است، این آتش رو میخوان خاموش کنن با هر دیدن.
هیچ نبود در میان گفته تو با شنیدم
به تو مشغولم با تو همراه و از تو بخشایش تو می
سپاس از همراهیتون. همچنان از شبکه رادیوی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم. صدای اذان شروع لحظه مقدس برای پیوند با خداوند است. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران 11:52 دقیقه خواهد بود. ای خدای مهربان، در این لحظه های آرام دل خستم را به تو می سپارم، ای که شنونده خاموشی های منی، غمهایم را بشنو و آرامم بخش، پر از امیدم کن و قلبم را از نور محبتت پر کن. در این لحظات اجابت دعا از همه شما التماس دعا داریم و ازتون دعوت میکنیم مسجد بازار رو بشنوید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه گذار خود را بستان. هنگامه نماز و اجابت است،
خدا همینجا،
مسجد بازار،
خدا همینجا،
به نام خدا، خدایی که بخشش بندهاش در حق همدیگر رو دوست داره. اهالی مسجد بازار، مردم بخشنده و بلند نظر، سجاد نشینهای سخاوتمند، سلام.
با عرض سلام، با معرفی مساجد بازارهای ایران در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم.
دکتر مهدی کلانتری.
امروز میخوایم راجع به مسجد جامع تهران صحبت کنیم. وقتی در بازار تهران قدم میزنیم و به راسته مسجد جامع میرسیم، متوجه میشیم که یک مسجد تاریخی در این راسته بازار واقع شده. مسجدی که تا قبل از تشکیل شهر تهران در دوره صفوی هم آثاری از این مسجد وجود داشته. هرچند در کتاب مرآت البلدان محمد حسن خان اعتماد السلطنه، تاریخ ساخت اولین قسمت بنا سال 1072 هجری قمری و در عهد شاه عباس دوم صفوی ذکر شده، اما مؤلف کتاب آثار تاریخی تهران یعنی سید محمد تقی مصطفوی معتقده که مسجد جامع دست کم در قرن نهم موجود و دائر بوده. هرچند در کاوش‌های اخیر قدیمی ترین اثر در این مسجد از دوره آل بویه در دیواره شبستان شاه‌آبادی و پس از آن آثاری از دوره سلجوقی در لایه‌های زیرین شبستان عتیق به دست آمده. با این اوصاف قدمت تاریخی این مسجد به 900 سال پیش برمی‌گردد، یعنی زمانی که حتی تهران به عنوان یک شهر نبوده، چون می‌دونیم که تهران در دوره صفوی حصار پیدا می‌کنه و تبدیل به یک شهر میشه که اون حصار به حصار طهماسبی معروفه. اولین بنای مسجد فعلی شامل شبستان کوچکی بوده به نام شاه‌آبادی که در جنوب غربی مجموعه فعلی قرار داره. در سال 1202 شبستان دیگری هم در جنوب غربی این شبستان ساخته میشه. در حدود سالهای 1238 تا 1240 شبستان بزرگی به نام چهل ستون ساخته میشه و پس از مدتی هم شخصی به نام حاج سلطان منزلش رو تبدیل به شبستان کنونی به نام گرمخانه در جنوب شرقی مسجد میکنه. به این ترتیب این مسجد 4 شبستان داره که در طول سالهای مختلف احداث شده و هر کدام از این شبستانها محراب جداگانه‌ای هم دارند. این مسجد یک حیاط داره و 3 ایوان. به صورت قرینه ایوانها ساخته نشدند، یعنی در جبهه جنوبی 2 ایوان ساخته شده و در جبهه شرقی هم 1 ایوان که رو به شبستان 40 ستون هست. در کل مسجد جامع تهران روایتگر یک تاریخ 900 ساله است از شهری که بعدها به نام تهران لقب میگیره و در بازار تهران جانمایی میشه. دعوت میکنم از همه کسانی که دل در گروه تاریخ و فرهنگ ایران دارند، اگر به تهران میآیند مسجد جامع تهران رو در راست بازارهای بازار بزرگ و گذر مسجد جامع تهران بازدید کنند. خدا نگهدار.
قرآن کتاب خداست و کی بهتر از خدا میدونه که انسان برای زندگی در دنیا به چه چیزایی نیاز داره؟ کی بهتر از خدا میدونه که راه رسیدن به سعادت دنیا و بهشت آخرت از تعادل در معنویات و مادیات میگذره؟ و کی بهتر از خدا میدونه که اقتصاد در زندگی انسان چه جایگاه مهمی داره؟
اینک باران، دلها آماده رویش است و جانها چشم انتظار نوایی خوش.
فبأی آلاء ربکما تکذبان.
پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟
گوش کن، صدایی تو را میخواند.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله.
به نام خدای نزدیکتر از نزدیک. سلام، روزتون به نور و نیکی. اینجا مسجد بازار، حسینی سبزواری هستم. قراره با هم استماع کنیم آیات 67 تا 70 از سوره مبارکه نحل رو با صدای استاد شعیشه. اما قبلش، برای اینکه بتونیم ارتباط قوی تری با کلمات خدای بزرگ برقرار کنیم و انشالله نتیجه بهتری ببریم، اجازه میخوام چند تا نکته از این آیات رو خدمتون تقدیم کنم. نکته اول، از آیه 67 خدای متعال به صورت غیر مستقیم امکانات و قدرت‌های مختلفی در اختیار ما قرار داده و این ماییم که انتخاب می‌کنیم چطور ازش استفاده بکنیم. مثلا با دستمون از یه افتاده دستگیری کنیم یا بر سر کسی بکوبیم و زمینش بندازیم. این نعمت ها میتونن خیلی بزرگ یا خیلی کوچیک و ساده باشن، به اندازه چند تا دونه انگور یا خرما که اتفاقا خدای بزرگ تو این آیه 67 سوره مبارکه نحل توجه ما رو بهش جلب فرموده. فرموده و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. ما به شما تاکستان و نخلستان دادیم، حالا بعضیاتون ازش رزق حلال به دست میارید و بعضی رزق حرام. پس نعمتهای خدا به خودی خودشون فرصتن. اون که باید انتخاب کنه نتیجه خوبی داشته باشن یا بد، من و شماییم. آقا ما که نخلستان و تاکستان نداریم عزیزم، این یه مثاله. بله نداریم، ولی بالاخره از یه راهی داریم ارتزاق میکنیم که پول داریم در میاریم که
یه لحظه آب دستتونه بذارید زمین لطفاً. هر کجا هستید، مشغول هر کاری هستین، همین الان یه لحظه فکر کنین راه ارتزاق من و شما کاملاً حلال و امن و پاک باشه، نکنه یه ذره کثیفی هم تو مال ما بیاد که همون یه ذره آلودگی و کثیفی امروز علم ثابت کرده که تأثیر خودش رو میذاره. این رزق مادی، حالا رزق معنوی دیگه تا دلتون بخواد هست. دوستان عزیز همراه، زبان خودش اندازه یه دنیا نخلستان و تاکستان میتونه خروجی داشته باشه. حالا حلال یا حرام دست من و شماست. راستی یه سوال، از صبح تا حالا چه رزقی از زبانمون بردیم؟ نکته دوم، آیات 68 و 69، انتخاب راه درست و رزق حلال به جسته خاصی نیاز نداره ها. گاهی وقتا زنبورا از من تو کسب حلال خیلی جلوتر میفتن. میپرسید چطور؟ عرض میکنم از همه خلقت خداوند متعال انتخاب زنبور برای مصاحبت و همراهی و کسب رزق گله. اگه به من میگفتن اسم زنبور رو انتخاب کن برای اینکه یادم نره وظیفم و جایگاهمو و از زنبورا عقب نمونم، اسمشون رو میذاشتم گل پسند. بعدم از خودم میپرسیدم تو چی رو پسندیدی؟ با چی داری کسب رزق میکنی؟ و نکته آخر، آیه مایکه 70، برای انتخاب درست عزیزان شنونده خیلی فرصت نداریم. چرا؟ چون خدا تو این آیه میفرماد والله خلقکم ثم یتوفاکم، خدا که شما رو آفریده یه روز از دنیا میبرتتون. چون نمیدونیم تا کی میتونیم از این قدرت تفکر و تعقل استفاده کنیم و کسب رزق حلال کنیم، پس باید زودتر به فکر بیفتیم. یا نه، مثل ادامه آیه که فرمود و منکم من یرد و الی ارض العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. بعضیاتون به یه جایی میرسین دیگه ذهنتون یاری نمیکنه، آلزایمره، پارکینسونه میاد سراغمون دیگه. خدا به همه سلامتی بده انشالله، ولی عمر دیگه آدمو برعکس میکنه. و من نعمرهن و نکسه فی الخلق. پس فکر کنم بهتر از همین الان یه تصمیماتی بگیریم. به قول شاعر، تا که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن کس تو نیاید هیچ کار. گوش کنیم آیات 67 و 70 سوره مبارکه نحل رو با صدای استاد شعیشه یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا حسنا، إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. وأوحى
Oh.
اذان ظهر با افق تهران از رادیو اقتصاد با صدای محمد آقاطی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
به خاطر آنچه به من دادی و ندادی، چه بر حکمتش آگاه بودم و یا نه، از تو سپاس گذارم. خدایا وقتی میرنجم تو مایه آرامشم هستی و وقتی ناامید میشم تو برای من امید دوباره. خدایا وقتی بدی می کنم تو منو با خوبیهات احاطه می کنی و وقتی از تو دور می شم به من نزدیکتر می شی. خدایا تو از خلوت من آگاهی ولی رسوام نمی کنی. کاهلیای من در جستجوی روزی رو می دونی ولی همچنان به من رزق می دی. خدایا نذار که از تو دور بشم، نذار که ناامیدی ها اونطور که موریان ریشه درخت خشک و میجوه ریشه امید و ایمان منو از بین ببره. خدایا وقتی میترسم تو امان و ایمنی من هستی و وقتی غمگینم تو شادی من. خدایا وقتی خشمگین میشم تو صبر رو به یادم میاری.